سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این چهارمین قسمت از فصل دوم پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه و اینجا ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و خلاصه هر آنچه که ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم. قبل از آغاز این قسمت که هفته سوم مهر ماه منتشر میشه، میخوام از طرف خودم و بچهای فیلتربان به خانواده ها و بازماندگان 51 کارگر عزیز معدن طبس که در اون حادثه دلخراش 3-4 هفته پیش جون خودشون از دست دادن تسلیت بگم. تمام این چند هفته و حین ضبط این پادکست فکر میکردم که اگر ذره‌ای از هزینه‌ای که برای نظارت بر شهروندان میشه، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، به نظارت بر عملکرد کارفرماها و بررسی ایمنی محیط‌های کاری چنین پرخطر صورت میگرفت، شاید و تنها شاید شاهد این فاجعه نبودیم. در شهریور و مهر 1403 بحث در مورد تلگرام و مدیر عاملش آقای پاول دروف خیلی زیاد بود. دستگیری بحث برانگیزش تو فرانسه و بعد صحبت‌ها درباره مرز بین آزادی بیان و حریم خصوصی از یه طرف و امنیت کاربران از طرف دیگه مدام سر زبون‌ها بود این مدت. اینکه آزادی بیان خوبه، واجبه، بر منکرش نرد، اما به تنظیمگری هم احتیاجه. چرا؟ چون اون وقت ممکنه عواقب سنگینی برای جامعه داشته باشه. یکی از مثالهاش هم گزارشیه که ما تو فیلتربان منتشر کردیم در مورد گروهی از کانالهای تلگرامی که محتوای کودک آزاری، پرن کودک، فیلمای خصوصی مردم رو پخش بکنن و چه و چه و چه، که متوجه شدیم این کانالها علاوه بر انتشار این شکل محتوا از طرف بخشی از حکومت هم داره حمایت میشه. بریم سراغ این اپیزود. تلگرام، جعبه پاندورا یا چراغ آزادی؟ تلگرام رو همه در دنیا به عنوان یه پیامرسان و سکوی که برای آزادی بیان و حریم خصوصی جایگاه ویژه قائله میشناسن. ما هم در ایران تلگرام رو از نظر تکنیکی و تاکتیکی به قول غلام پیروانی قبولش داریم. یکی از بهترین پیامرسان هاست. از خیلی از پلتفرم‌های دیگه خیلی زودتر امکانهای جالبی مثل ایجاد کانال، نمیدونم سوپرگروه ها، انتقال فایل های سنگین و چه و چه و چه و همین ربات های خودکار و اینها رو پیشبینی کرده بود در پیامرسان خودش. اینم با مزه است که پاول دروف، بنیانگذار تلگرام، مدعیه که از روز اول مسئلهش ایجاد فضای امن برای کاربر بوده. اما اینکه چقدر موفق بوده و اینکه آزادی بی قید و شرطی که ایشون مدعیش هست چقدر به نفع جامعه است، جای صحبت داره. پاول دروف در سالهای اخیر با فشارها و چالشهای خیلی زیادی روبرو شده. از مسائلی که براش پیش اومد که مجبور شد روسیه رو ترک بکنه تا دستگیری اخیرش در فرانسه. ناتالیا کراپیوا، کارشناس حقوق دیجیتال از مؤسسه اکسس نو به DW، توضیح میده که چطور بین این همه کشوری که میخواستن سر به تن پاول دروف نباشه در فرانسه گرفتن.
Well, I'm not an expert on French law, but I know that countries have a variety of legal frameworks.
خب من کارشناس حقوق فرانسه نیستم، اما میدونم که کشورها دارای چارچوب‌های قانونی متنوعی در مورد مسئولیت اشخاص ثالث هستند. بقیه کشورها مثل ایالات متحده معمولاً کمتر به دنبال معافیت شرکت‌ها از مسئولیتن. و در برخی کشورها اگر شرکت و سازمان از فعالیت‌های مجرمانه در حال وقوع اون آگاهی داشته باشه، ممکنه مسئول شناخته بشه. در مورد دروف و تلگرام میدونیم که اونها از وجود برخی از بازیگران مضر در این پلتفرم آگاه بودن و جامعه مدنی همین موضوع رو بارها گوشزد کرده بود، به ویژه در مورد سوء استفاده و آزار و اذیت.
این اولین باری نیست که یه پلتفرم از نظر یک کشوری تخلف اینچنینی میکنه. مثلا متا، شرکت مادر فیسبوک، چه به خاطر ارائه نکردن داده، چه به خاطر نقض حریم خصوصی کاربرا بارها جریمه شدن و پاشون به دادگاه کشیده. اما برخورد اینچنینی رو ما هیچ وقت ندیدیم که برن طرف رو تو فرودگاه از هواپیماش پیاده کنن و 4 روزم ازش خبری نباشه. اما میگم این چیز جدیدی نیست. مثلا متا در برزیل تو سال 2016، اون موقع فیسبوک بود، اموالش برای یه مدت توقیف شد. چرا؟ چون اطلاعاتی رو که پلیس برزیل مثلا در مورد یه سری مجرم میخواست توی فیسبوک اینا بهش نداده بود. اما به مرور این منازعات برای شرکتی مثل فیسبوک و گوگل هی کمتر و کمتر و کمتر شد.
Certainly peer companies like Facebook, Google, right, they have implemented.
قطعا شرکت‌های مشابه مانند فیسبوک و گوگل در طول سال‌ها سیاست‌هایی رو در چارچوب‌های حقوق بشری در زمینه تعدیل محتوا و اشتراک‌گذاری اطلاعات با دولت‌ها به اجرا درآوردن. اما تلگرام چنین سیاست‌هایی رو پیاده‌سازی نکرده. متأسفانه باید بگم اون چه که ما می‌دونیم اینه که چیزهایی که تلگرام انجام میده بر اساس فلسفه شخصی آقای دروفه. نظرات شخصی او در مورد آزادی بیان و حریم خصوصی، بسیاری از دیدگاه‌ها و سیاست‌هایی که بر پایه اون عمل می‌کنه هم بسیار ناقص هستند. به عنوان مثال، عدم وجود رمزگذاری کامل در این پلتفرم به این معنی است که پیام‌ها به طور کامل محافظت نمی‌شوند و در واقع کمبود تدابیر حکمرانی منظم وجود داره. و این دروف رو به صورت شخصی در برابر این نوع درخواست‌ها و فشارها از سوی دولت‌ها از فرانسه تا روسیه و فراتر از اون آسیب پذیر می‌کنه.
اما اینکه بدعت بازداشت اینچنینی و برخوردهای این شکلی چه اثراتی در آینده میتونه داشته باشه، به خصوص بر روی کاربران و نگاهشون به پلتفرم ها، واقعا الان پیش بینیش مشکل.
ما
از طرف ذینفعان خودمون و اعضای جامعه مدنی که با اونها کار میکنیم نگرانی های زیادی رو دریافت میکنیم. اونها بسیار نگران هستن چون ارتباطاتشون واقعا به طور کامل رمزگذاری نشده و محافظت نمیشه. تنها چت‌های مخفی با رمزگذاری end to end محافظت شدند و دروف در واقع یک کلید داره. درسته، اون یک رمز عبور داره. این تهدید میتونه به این معنی باشه که اگر دولت به اون دسترسی پیدا کنه میتونه ارتباطات افراد رو بخونه و این نگرانی بزرگیه که اون میتونه به این شکل تحت فشار قرار بگیره که اطلاعات شخصی حساس کاربران رو به اشتراک بگذاره، چه درخواست قانونی از طرف دولت باشه و چه یک درخواست غیر قانونی و نامتناسب.
حالا اگه بخوام به قول علی منصوریان یه بک‌گراند بزنم و برگردم به عقب، پاول دروف در مصاحبه‌های مختلف از جمله در گفتگو با تاکر کارسن مدعی شده که هرچند به حکومت‌ها باج نمیده و آزادی بیان براش اصله، اما خط قرمزهایی هم داره.
خب تلگرام یه پلتفرم بزرگیه، ما در بسیاری از کشورها محبوب هستیم و درخواست‌های زیادی دریافت می‌کنیم. برخی از اونها هم مشروع بودن، مانند وقتی که گروهی از افراد به تبلیغ خشونت می پرداختن، فعالیت های تروریستی انجام می دادن یا به صورت عمومی خشونت رو در برخی نقاط جهان گسترش می دادن. چیزهایی منتشر می کردن که هر انسان شریفی اونها رو نمی پذیره یا نمی خواست منتشر بشه. در این موارد ما به اونها کمک کردیم، اما در موارد دیگری که فکر می کردیم از خط قرمز آزادی بیان رد می شه باشون همکاری نکردیم و اونها رو نادیده گرفتیم.
اما گسترش این کانال‌های تلگرامی که قبل‌تر راجع به صحبت کردیم کاملاً این بخش از صحبت‌های پاول دروف رو رد می‌کنه. خب تلگرام همیشه یکی از محبوب ترین پیام رسان ها تو ایران بوده. از موقعی که ما دست جمعی از وایبر کوچ کردیم رفتیم تلگرام، همیشه میشه گفتش که تلگرام یکی از اصلی ترین ابزارهای ارتباطی ما، گرفتن خبر، فرستادن فایل، همه این کارا رو ما انجام میدیم. به قول یه دوستی تلگرام فقط ظرفامونو نمیشوره. همین باعث شده که انواع و اقسام کانال‌های فارسی و کاسبی‌های مختلف و انواع و اقسام محتوا رو شما بتونید در این پلتفرم پیدا کنید. از حدود 2 سال پیش کم کم بعضی از فعالین حقوق دیجیتال متوجه یک الگوی تکرار شونده در تلگرام شدن. چی؟ یه سری کانال با محتوای آزاردهنده، خشونت آمیز، حتی پدوفیلیا و پخش تصاویر خصوصی مردم بدون اجازه و چیزهای این شکلی. نکته مهم در مورد این کانال ها چیه؟ نکته مهم این کانال ها اینه که اینا سازمان یافته هستن، یعنی کار 4 تا بچه محل و 3 تا رفیق و 2 تا آدمی که آزار دارن نیست. و بعد این کانال ها مدام میتونن خودشون رو بازآفرینی بکنن و به گسترششون ادامه بدن. نکته دوم چیه؟ این کانالا نه تنها به انتشار محتوای مخرب دست میزنن، بلکه به شکل خیلی هماهنگی در خدمت پروپاگاندای حکومتی ایران هست.
سلماز ایگدر، روزنامه نگار از بارسلونا.
توجه ما موقعی جلب شد به موضوع این کانال‌های تلگرامی که یه سری گزارش‌ها به دستمون رسید از اینکه فعالین این عرصه پی در پی دارن کانال‌ها رو ریپورت می‌کنن. رفتیم سراغ محتوای کانال‌ها ببینیم این چیه که داره ریپورت میشه، بسته میشه و دوباره چه فاصله زمانی کوتاه با یه تغییر کوچیک تو نامش به لاتین کانال میاد بالا و دوباره یه تعداد زیادی فالوور می‌گیره. کسایی که کانال داشتن یا هر جور دیگه تو شبکه‌های اجتماعی فعالیتی از این دست داشتن میدونن که دوباره فالوور گرفتن کار سختیه. رفتیم و محتوا رو بررسی کردیم. بله، همجور که تو گفتی محتوای پدوفیلیا دارن، محتوای خشونت‌آمیز دارن، اطلاعات خصوصی افراد رو بدون داشتن رضایتشون، تصاویری از رابطه جنسی بین افراد بدون رضایتشون رو دارن منتشر میکنن. و موضوع مهمتر اینه که در کنار تمامی این محتوای که در تضاد حداقل با سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی، ادعای جمهوری اسلامی که اگر یه نفر تو کانال تلگرامش شخصی یا اینستاگرامش منتشر کنه توقیف میشه و فرد منتشر کننده، اداره کننده اون اکانت اون پلتفرم بازداشت میشه، اینا یه سری هم محتوا دارن در جهت سیاست‌های پروپاگاندای جمهوری اسلامی منتشر میکنن، به خصوص سیاست‌های منطقه‌ایش. اسامی مستشاران کشته شده سپاه قدس رو با ادبیات مشابه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر میکنن، به صورت متوالی پست هایی در رابطه با رهبر جمهوری اسلامی، یه سری محتوایی در مورد فرمانده پیشین سپاه قدس قاسم سلیمانی منتشر میکنن. و این واقعا توجه جلب میکرد که چطور ممکنه کسی که داره این کانال ها رو اداره میکنه با اون محتوای آزارنده همزمان هم بره سراغ محتوای در جهت پروپاگاندای حکومت.
یکی از چیزهایی که خیلی عجیب بود و بچه‌های تیم به دست من رسوندن از محتوایی که توی این کانال‌ها کنار تمام این فیلم‌های پورن و جیمبل جوبولی که اونجا منتشر میشه، یکی از چیزهایی که گذاشته بودن سخنرانی آقای پناهیانه با این عنوان که چیکار کنیم امام زمان بیاید.
دوستان من به شما این مطلبی رو عرض بکنم. ما قبل از ظهور می‌دونیم باید چیکار کنیم؟ باید یاد بگیریم زندگی جمعی رو. یاد بگیریم زندگی.
یه ذره بیشتر که گشتیم دیدیم که چقدر اینها دارن محتوا تولید میکنن بر علیه جانباختگان اعتراضات زن زندگی آزادی یا بازداشتی های این اعتراضات. محتواهای به شدت آزارنده در مورد مهسا جینا امینی، نیکا شاکرمی، دعوت به تخریب سنگ مزار این افراد یا گرفتن تصویر در حالی که دارن ادرار میکنن روی عکس اینا و فرستادنش برای کانال هاشون و محتوایی از این دست. و از همه من فکر میکنم حداقل مهمتر مورد هدف قرار دادن بعضی از فعالین مدنی، اسامیشون، شماره تلفن‌هاشون، آیدی های اکانت هاشون توی سوشیال مدیا، حتی در برخی موارد شماره تلفن اقوامشون رو منتشر میکنن توی این کانال ها و از فالوورهاشون، از اعضای اون کانال درخواست میکنن که شروع کنین حمله کردن. اپلیکیشن هایی رو معرفی میکنن که کمک میکنه برای فرستادن انبوه مسیج یا تماس گرفتن با این افراد.
من یکی از کسایی که شنیده بودم این اتفاق افتاده حسین رونقی بود، درسته؟ شنیده بودم که هم شماره خودش و هم مادرش و اینها اومده بودن برای ایجاد مزاحمت تو این گروه ها قرار داده بودن.
بله، حسین رونقی یکی از این افراد بود. اخیراً حسین شنبه‌زاده یکی دیگه از بازداشت شدگان، و اون هم اسامی شماره تلفن و آیدیاش و آیدی اعضای خانواده‌اش رو تو شبکه‌های اجتماعی گذاشته بودن و خواسته بودن که بهش حمله بکنه. بعد دیدیم که یه الگوی مشابه در مورد شهروندان غیر فعال مدنی یا سیاسی هم داره تکرار میشه. اسامی و مشخصات، آدرس خونه، شماره تلفن اعضای خانواده و اطلاعات ویژه دیگری، مثلا مثل اینکه این فرد خاصی که ما الان هدف قرار دادیم و می‌خوایم بهش حمله بکنیم، شماره تلفنش به نام مادرشه. ببینید، یه سری اطلاعاته که به صورت روتین توی شبکه‌های اجتماعی دم دست همه نیست. یک جایی باید این اطلاعات رو به این افراد بده.
پس اونجوری که من متوجه شدم، تو میگی که در این انتشار در واقع محتوایی که دسترسی همه بهش وجود نداره و برخورد نکردن با این کانال‌ها، یک رد پای امنیتی حکومتی رو شما دیدید، درسته؟
بله. ببین، ما میدونیم که دارن محتوای برخلاف ارزش‌های جمهوری اسلامی، ارزش‌های ادعای جمهوری اسلامی مثل محتوای پورن، پدوفیلیا منتشر میکنن و باهاشون برخوردی نمیشه. ما میدونیم که اطلاعاتی رو از افراد منتشر میکنن که به صورت روزمره در دست همه نیست، مثل اطلاعات مربوط به آدرس و شماره تلفن، دسترسی به اسناد سجلی افراد، و ما میدونیم که اینا دارن مطالبی رو در راستای پروپاگاندای جمهوری اسلامی، به خصوص در سیاست‌های منطقه‌ای و در بی‌اعتبار کردن جانباختگان اعتراضات سال 1401 یا بر علیه فعالین مدنی منتشر میکنن. اینا همه دلایل کافی هست برای اینکه ما این شک در حداقلش این شک درمون ایجاد شه که اگر نهادهای امنیتی خودشون اداره کننده این کانال ها نیستن، حداقل با هدایت اونها این کانال ها داره اداره میشه. اما بعد از انتشار این گزارش ما با یک موضوع دیگه مواجه شدیم. تا زمان انتشار این گزارش رد پای هیچ جور تراکنش مالی در این کانال ها پیدا نشد، اما چند هفته گذشته شروع کردن به منتشر کردن به همون روش سابق عکس یک زن بدون حجاب اجباری همراه با اطلاعات خصوصی و سجلیش، و بعد ازش خواستن که اگر میخوای این عکس رو حذف بکنیم یا اطلاعاتت رو پاک بکنیم بعد با ما تماس بگیری، شماره یک شماره حساب متعلق به یک خیریه بهت میدیم، 10 میلیون تومان 20 میلیون تومان به اون حساب واریز کنی، عکسشو برای ما بفرستی، بعدا ما اطلاعاتت رو پاک میکنیم، در غیر این صورت فالوورامون میان سراغ تو. و تو میدونی که تو ایران سیستم بانکی از نظارت کافی برخورداره. اینها بدون رضایت یا همکاری نهادهای امنیتی امکان داشتن تراکنش مالی به این شکل رو ندارن.
عجب. پس کار به جای رسیده که اینا دارن از این سیستم یه جورای باج‌خواهی میکنن از مردم و افرادی که در واقع خارج از چارچوب اخلاقی جمهوری اسلامی و معترض به مسئله حجاب اجباری هستن رو به شکلی تحت فشار قرار میدن. ببین، من از فعالین حقوق دیجیتال خیلی ها رو میشناسم که چه داخل و چه خارج از کشور به نوبه خودشون گزارش کردن به تلگرام، حرف زدن راجع به این موضوع، لایو گذاشتن، اما صداشون به جایی نرسید. در واقع از بچه‌های داخل چی؟ از روزنامه نگارا و فعالای حقوق بشر کسی توجهش جلب شد به این ماجرا؟ گزارشی رفتن؟ و اگر آره، عکس العمل حکومت به این گزارش‌ها چی بود؟
آره، ببینید، یک گروهی از روزنامه نگاران و وکلای حقوق بشری شروع کردن روی این پرونده کار کردن و یک گزارش هایی حتی از کارکردشون و پروژه هم توی حساب های کاربریشون توی شبکه های اجتماعی منتشر میکردن. پرونده ای تشکیل شده بود، اعتراضاتی شده بود، قرار بود گزارش هایی در این رابطه منتشر بشه. یک گزارش که ما میدونیم قرار بود منتشر بشه، جلوی انتشارش گرفته شد. نهادهای امنیتی با اون روزنامه تماس گرفتن و گفتن که الان زمان لازم برای انتشار این گزارش نیست. پرونده‌ای که تشکیل شد به هیچ جا نرسید. روزنامه فرهیختگان یک گزارش منتشر کرد که گزارش در سطح همین انتشار محتوای جنسی علیه کودکان بود، اما بعد از اینکه اون گزارش منتشر شد، هم اون زن روزنامه نگاری که گزارش رو تهیه کرده بود، هم کودکان اقوامش، یکی از اقوام کودکش، توی این کانال ها هدف حمله قرار گرفت. اون خبرنگار شکایت کرد نسبت به اینکه خودش شخصا هدف قرار گرفته، اما به شکایتش رسیدگی نشد و در آخرین مرحله‌ای که من پیگیری کردم به شورای حل اختلاف فرستاده شده. شکایت مورد حمله قرار گرفتن یک کودک زیر 10 سال به جرم اینکه یکی از اقوامش یک گزارش منتشر کرده منتقل شد به شورای حل اختلاف.
خیلی عجیبه. جمهوری اسلامی که همه میدونن و ما هم تو گزارش‌های دیدمان فتای فیلتربون بارها آوردیم که ده‌ها و صدها عکاس و مدل و کاسب و آرایشگر و که و که تا یه جوونی که عکس یه خواننده رو منتشر کرده مثلا بازداشت کرده و به اسم انتشار محتوای مستهجن براشون پرونده درست کرده، نه تنها تو این مورد سکوت کرده بلکه گزارش‌ها و شکایت‌ها رو هم نادیده می‌گیره. باگ‌هایی مثل اون چه در گزارش فیلتربان اومده و از زبون سلماس شنیدین یه سمت ماجراست. سمت دیگه‌اش چیه؟ اون سمت دیگه اینه که در خیلی از کشورها دولت‌ها و حکومت‌ها میان به بهانه امنیت ملی و مبارزه با جرایم سازمان یافته دست به محدودیت‌های شدید می‌زنن و از داده‌های سرکوب‌ها برای سرکوب مخالفینشون استفاده می‌کنن. دنبال نظارت هستن و دنبال کنترلن. اینم بگم بحث ایران و آسیا و آفریقا نیست، مثال‌های بیشماری در همین اروپا و آمریکا در این زمینه وجود داره. برای نمونه توی فرانسه همین 3 ماه پیش پلیس میاد از طریق شناسایی IP چند تا فعال محیط زیست جاشون رو پیدا میکنه و بلافاصله دستگیرشون میکنه. چطور؟ از طریق داده‌هایی که از پروتون میل میگیره، سرویس ایمیل انکریپتی که اینا باهاش در تماس بودن. اینو میتونید توی یورونیوز پیدا کنید، ماجرای عجیبی داره و البته خب سایت خود پروتون میل هم توضیح داده که بر پایه چه قانونی داده‌ها رو تحویل پلیس داده. یا در گاردین میخوندم که در کشور انگلستان اومدن باز دوباره فعالین محیط زیستی، یه سری فعال محیط زیستی رو که داشتن تو پلتفرم زوم، اینا داشتن تو زوم قرار یه اعتراض میذاشتن، 5 نفر نشسته بودن داشتن حرف میزدن که آقا بیا بریم اتوبان M25 رو برای جلب توجه عمومی به مسئله محیط زیست ببندیم. مثلا همینجوری که داشتن قرار میکردن دلایل رو مرور میکردن، میگفت چه جوری، این میگفت کی و این حرفا، ریختن آقا اینا رو گرفتن و تا 5 سال بهشون حکم حبس دادن چون پلتفرم شنود می شده. پاول دروف مدیر تلگرام هم یه تجربه مشابه در مورد اون قائله 6 ژانویه داره. یادتونه دیگه، طرفدارای ترامپ ریخته بودن تو کنگره آمریکا و یه وضع عجیبی به وجود آورده بود.
خب باید بگم یه داستان بسیار خنده‌داری وجود داره. پس از رویدادهای 6 ژانویه نامه‌ای دریافت کردیم که فکر می‌کنم از سوی یکی از نمایندگان دموکرات کنگره بوده و آنها درخواست کرده بودند که همه اطلاعاتی رو که درباره اون چه که اونها شورش می‌نامیدند داشتیم به اشتراک بگذاریم. ما با وکیلامون چک کردیم و اونا گفتن بهتره که این نامه رو نادیده بگیریم. این نامه خیلی جدی به نظر می‌رسید و توش نوشته شده بود اگر به این درخواست عمل نکنید مسئول نقض قانون اساسی ایالات متحده خواهید بود یا چیزی شبیه به این. من متخصص سیاست ایالات متحده نیستم، اما نکته خنده‌دار این ماجرا این بود که دقیقاً 2 هفته بعد از این نامه یه نامه جدید از طرف جمهوری‌خواهای کنگره دریافت کردیم که توی اون نامه نوشته بود که اگر هر گونه اطلاعاتی طبق درخواست قبلی ارائه بدیم نقض قانون اساسی ایالات متحده کردیم. بنابراین ما 2 نامه دریافت کردیم که هر کاری می‌کردیم به نوعی در نقض قانون اساسی ایالات متحده بودیم. این برداشتی بود که از این نامه‌ها داشتیم. خب همونطوری که به اکثر این گونه درخواست‌ها پاسخ می‌دیم، تصمیم گرفتیم اونها رو نادیده بگیریم.
The same way we respond to most such requests, we decided to ignore them.
تلگرام توسط معترضا تو جاهایی مثل هنگ کنگ، بلاروس، قزاقستان، حتی بارسلونا استفاده شده. پس به یه ابزاری برای مخالفت‌ها تبدیل شده تا حد زیادی و ولی واقعا فرقی نمیکنه که مخالف ها از تلگرام استفاده کنن یا حزب حاکم. ما سعی میکنیم قوانین رو برای همه به یه شکل اجرا کنیم. ما اینجوری نیستیم که طرف یکی از طرف ها رو بگیریم. نه طرفدار مخالف هستیم، نه طرفدار حزب حاکم. نه اینکه برامون مهم نباشه، ولی فکر میکنیم مهمه که یه پلتفرم داشته باشیم که برای همه صداها بی‌طرف باشه. چون باور داریم رقابت ایده‌های مختلف میتونه باعث پیشرفت و دنیای بهتری برای همه بشه.
In progress and a better world for everyone.
درباره همکاری دروف و تلگرام با ایران هم حرف و حدیث از قدیم خیلی زیاد بوده. ما یه بارم تو اپیزود 5 سیزن 1 یا فصل 1 بهش پرداختیم تو بحث پوسته سازی. از اومدنش به ایران که همیشه تکذیب شده تا درخواست حضور سرورهای تلگرام در ایران توسط حکومت. البته اونم ما تا سطح حضور CDN میدونیم که تلگرام برای مدتی تو ایران حضور داشت. CDN هم مخفف شبکه تحویل محتوایه، یعنی این که شما وقتی میرید توی پلتفرمی توی سکوی یه محتوای چند رسانه‌ای رو نگاه میکنید یا میشنوید، این اونو ذخیره میکنه توی این شبکه و دفعه بعد که رفتین سراغش این محتوا سریعتر دانلود میشه. در واقع برای بهبود سرعت و در واقع کمتر شدن هزینه ترافیک میان از شبکه CDN استفاده میکنن که شما هر بار مجبور نشید که کل اون مطلب رو دوباره دانلود کنید. تلگرام البته همون موقع توی سایت خودش مدعی بود که این CDN ها فقط در کانال های عمومی بالای 100 هزار نفر استفاده میشه و دسترسی برای نظارت یا سانسور به حکومت ایران نمیده. خود دروف هم تو کانال تلگرامش مدعی شده بود که دلیل فیلتر بودن تلگرام در ایران اینه که حکومت ایران ازش درخواست همکاری کرده و ایشون این درخواست رو رد کرده. ادعاش اینه. اما چیزی که ما میدونیم و مستنده اینه که مثلا درباره نسخه های پوستی سازی شده ای مثل نسخه های رنگی تلگرام یا هاتگرام یا مونوگرام و چه و چه که به حکومت دسترسی میداد برای نظارت بر داده‌های کاربران، تلگرام نقش مفیدی ایفا نکرد و به مسدودسازی اینا هیچ کمکی نکرد و این دست آخر گوگل پلی بود که این نسخه ها رو اومد بست و ممنوع کرد. اما حرف نهایی اینه که تجربه نشون میده که فشارهای دولتی میتونه از هر دو طرف وجود داشته باشه، چه برای امنیت و چه برای نظارت بر مخالفین، و سکوی ارتباطی رو بیان در موقعیت‌های پیچیده‌ای قرار بده. تلگرام خب در این شکی نیست یک سکوی ارتباطی فوق‌العاده با امکانات خیلی زیاد و کار راه اندازه. اما همونطور که میدونین به همون میزان که میتونه ابزار قدرتمندی برای ارتباط مثبت بین آدما باشه، میتونه توسط افرادی با نیتهای منفی هم مورد سوء استفاده قرار بگیره. ما هم تو دنیای زندگی میکنیم که تکنولوژی با یه سرعت باور نکردنی داره پیشرفت میکنه. اما این پیشرفت ها نیازمند مسئولیت پذیری و همزمان تنظیمگری مناسبه و خوبه که این تنظیمگری از جانب خود پلتفرم ها صورت بگیره. آزادی بیان بله یک ارزش اساسیه، اما نباید اجازه بدیم که این آزادی بیان بهانه‌ای بشه برای ترویج خشونت، نفرت پراکنی و جرائم سازمانی یافته. راهکارش چیه؟ نمیدونم. شاید هیچ کس نمیدونه که امروز راهکار چیه، اما باید به دنبال یه تعادلی بین حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان از یک سو و ایجاد مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از سوء استفاده از سوی دیگر باشیم. این وظیفه فقط به عهده پلتفرم ها هم نیست، نهادهای قانونگذاری، جامعه مدنی و کاربرا هم باید نقش و مسئولیت خودشون رو گردن بگیرن. این جالبه بدونید که در بعضی از کشورها کمیته هایی هستن مثل هیئت جوری توی دادگاه. اینها متشکلن از متخصصان حقوق دیجیتال،
از شهروندان معمولی و افراد آگاه به مسائل قضایی. اینها کسانی هستند که بین دولت‌ها و پلتفرم‌ها وای میستن. اینها تعیین می‌کنن که این چیزی که دولت‌ها، اطلاعاتی که دولت‌ها از پلتفرم‌ها می‌خوان در مورد کاربرها آیا بجاست، لازمه، چقدر باید این اطلاعات در دست اینا باشه، تا چه زمان میتونن نظارت بکنن. یک راهکارای اینجوری میشه در کشورهای مختلف بومی سازی بشه. امیدوارم با همکاری و درک متقابل بتونیم فضای امن‌تر و مثبت‌تر در فضای دیجیتال ایجاد کنیم. فضایی که در اون آزادی بیان محترم شمرده بشه، اما نه به قیمت امنیت و رفاه جامعه. ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از دوستان خوبم در تیم فیلتربان و همینجور بچه های خوب رادیو فردا. تشکر ویژه از پروانه وحیدمنش که همراه منه در تولید این پادکست و امیدوارم که سایه جنگ و خشونت از سر منطقه ما در خاورمیانه کم بشه. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.